و وای به حال مردمی که چه در اینجا که در کشوری مثل بنگلادش بیمه‌ای در کار نیست. در نتیجه وقتی که همین چند ماه پیش در اخبار تلویزیونی شهر مانیل پایتخت فیلیپین رو دیدیم که چگونه خونه ها تا پشت بامشون داخل آب رفته بودن، وقتی مردی رو مصاحبه میکردم من گوش میکردم میگفت که باورم نمیشه در کوتاه مدت ترین زمان هر چی که داشتیم از بین رفت، فقط تونستیم با همین تیشرتی که تنمه خودم و خانوادم فرار کنیم و خودمون رو نجات بدیم. اینا شنیدن شاید برای ما ساده باشه ولی درکش به شدت سخته. به هر حال اینها نکاتی است که همه رو وادار کرده بهش فکر کنن. در عهد پیش از قرارداد یا عهدنامه کوپنهاگ، عهدنامه کیوتو بود که در 1992 فکر میکنم بر راه افتاده بود که کلینتون موافقت کرده بود که آمریکا هم جزوش بشه. تعهداتی داده بودن که کشورهای پیشرفته تا 2010 تا 2015 درصد معینی از آلودگی هاشون رو کم کنن. یکی از کارهایی که جورج بوش وقتی به قدرت رسید بلا فاصله انجام داد همین بود که فوراً آمریکا را از عهدنامه کیوتو کشید بیرون، همچنان که آمریکا را از عضویت دادگاه بین‌المللی جنایات جنگی هم بیرون کشید. خب الان حالا اون در کار نیست و دولت فعلی آمریکا علاوه من هست که به این مسئله بپردازه، به خصوص که این جناحی که در رأس کار هستن همونها هستن که یکیش الگور هست که جایزه صلح نوبل رو به خاطر تلاش‌های وقف ناپذیرش برای حفظ محیط زیست میگیره. به همین دلیل این اقدامات شکل دیگری میتونه پیدا بکنه. به حالا آمریکا وارد قضیه شده، منتها مسئله این هست که بین کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته این بحث به شدت در گرفته که شما فارغ البال بدون هیچ ترمزی و بدون هیچ ناظری کسی کنترلتون بکنه هر چی دلتون خواسته کردید. حالا که ما با قدم‌های تون داریم رو به توسعه می‌ریم، چطور شد دوبت شد به اولیا رسید آسمان تپید؟ حالا من چینه که میخوام دارم کشورم رو میسازم از اون فرق میارم بیرون به چه دلیل؟ باید کاری رو بکنم که شما در دوران توسعتون نکردید. یا هند که به شدت فرق زده است اما با نرخ 6-7% به بنابرای گزارش اکونومیست لندن که سالنامه سر سال معمولا سال پیش رو سال در پیش رو بررسی میکنه، در سالنامه 2010ش که عملکرد سال قبل رو مینویسه هند رو گذاشته 6.5% رشد سالیانه که چین به 8% که جهان خوشحال از این که این غور تازه برخواسته که با 10-12% میرفت جلو حالا رسیده به 8% اجازه خواهد داد که جهان یه خود نفس آهسته تر بکشه. به هر حال هند هم همین مسئله رو مطرح میکنه که ما که داریم با این حرکت میکنیم و لازم هست که ما واحدهای تولیدی بسیاری بسازیم، حالا چرا ما باید از این گذشته؟ سخنرانی رئیس جمهور گینه خیلی در کوپنهاگ جالب بود. خب میگه که بله ما واقعا مسئله این هست که اینا واقعیته، ولی کشورهای مثل ما که حتی حد اقل هزینه هامون رو نداریم چطوری ما الان کشورمون در بعرض رفتن غرق شدن زیر آبه؟ ما 40 میلیون دلار لازم داریم که این دور ساحل رو به اصطلاح گابیون بکشیم، مانع بکشیم که آب از اومدن به این طرف باز بمونه.
بله
40 میلیون دلار نداریم. 40 میلیون دلار در اقتصادهای مثل آمریکا یه انعامه.
بله
اما خب اونو ندارند. خب حالا ما چه بکنیم؟ 193 کشور اونجا جمع شدن و اینها میخوان با هم همکاری بکنن. خب پس اینجا تکلیف ما چیه؟ به خاطر این مسئله پیشنهاد شد که یک صندوقی درست بکنن به نام صندوق کمک به اصطلاح فیلتریزه کردن همین جلوگیری از آلودگی که پیشنهاد 100 میلیارد دلار در اونجا شده. گفته میشه که بحثا تا جمعه همچنان به کشمکش ادامه پیدا کرد بود، به خصوص که چین که خودش چندین ساله با سیاست‌های ویژه خودش شروع کرده به جلوگیری از آلودگی، معتقد بود که ما به هیچ کس حساب پس نمیدیم، ما کارهای خودمونو میکنیم. از سهمی هم که در کیوتو مطرح شده بود و سهمی هم که شما حرفشو میزنید ما خیلی بیشتر حرکت کردیم، در نتیجه اجازه مانیتورینگ رو نمیداد. یکی از اصول پیشنهادی در این جلسه این بود که همه کشورها متعهد شن که اجازه بدن یک سازمان بین المللی مثل سازمان ملل هر سال دفتر دستک اینها رو نگاه کنه و ببینه که واقعا اینا چه کردن که در به اصطلاح جلوی آلودگی رو بگیرن. چین تن به این کار نمیداد. در نتیجه با حضور ساعات آخری که اوباما در اونجا پیدا کرد و جلساتی که بین آمریکا و چین و هند و روسیه و برزیل و آفریقای جنوبی برگزار شد، این به هر حال موافقت شد به این که در آینده با هم موافقت بکنن. برخلاف سر صدای زیادی که راه انداختن، هیچ عهدنامه‌ای که افراد رو و اعضا رو متعهد به کاری بکنه امضای داده باشه که باید پاش بیسته انجام نشد. گرچه اسمشی گذاشتن قرار داده عهدنامه اونجا، ولی در این کنفرانس تنها موفقیت این شد که با موافقت کردیم که با هم همکاری بکنیم که صندوقی درست بکنیم به کشورهای فقیر کمک بکنیم و خودمون هم از سیاست‌های جلوگیری از آلودگی پیروی بکنیم که آمریکا ادعا کرده که تا 2015 10% و تا 2050 83% از آلودگی ها رو کم کنه. البته قوانینی وضع شده گفته شده، منتها مشکلی که آمریکا داره این هست که رؤسای جمهور آمریکا میتونن از این حرفا در کنفرانس ها بزنن، ولی دست آخر باید اون تعهدی رو که در اون کنفرانس جهانی کرده باید بیاد به کنگره معرفی بکنه و کنگره به راحتی میتونه همه اونها رو پس بزنه و قبول نکنه، مثل بسیاری از این نوع قراردادها و معاملات و موافقتهایی که در گذشته شده. در نتیجه اگر هم قرار فرضاً 50% اون 100 میلیارد دلار آمریکا بده، از همین حالا صحبت در بین راستگرایان سنا و کنگره مطرحه که پول کجا بود؟ پول نداریم بدیم، کی میخواد؟ این کار طبیعت، به ما هم هیچ ربطی نداره. و یا اینکه این سختگیری که به واحدهای تولیدی میکنید که آلوده سازی محیط زیست نکنن، باعث میشه که کارگرانی کمتری استخدام بشن، بودجهشون بره بالا، درآمدشون کم شه، در نتیجه به فکر این بیفتن که به جای اینکه کارخونه اینجا باشه بلندشن برن در چین کارخونه باز بکنن، در حالی که در اینجا ساعتی 25 دلار به کارگر پول میدن، برن به جایی که ساعتی 18 سنت به کارگر پول بدن. خب شما دارید این کار میکنید. اینها رو مخصوصا اشاره میکنم که بدونیم که مسئله خیلی دو چهارتا نیست و مسئله خیلی ساده نیست، به شدت کامپلکسه و به شدت باید بهش دقت کرد. و چون زیاده گویی نمیخوام بکنم، همین مقدار میگم که باید همه جهان دست در دست هم بدن تا بتونن در مقابل این عارضه بسیار بزرگ و خطرناک بایستن. به ویژه این که همین چند روز پیش به سخن و مصاحبه که از دانشمندان در رابطه گوش میکردم، ایشون معتقده که هر کاری که همین الان بشه اگه فردا صبح از خواب بیدارشیم ببینیم که تمام کشورهای جهان موفق شدن تولید این به اصطلاح دیوکسید کربن رو و سلفور نیتروژن رو اینها رو از قطع کردن به صفر رسوندن، اون ضرری که در این 70-80-100 سال گذشته به محیط زیست خورده رو هیچ کس نمیتونه جبران بکنه.
دقیقا.
البته یه کسی هم پیدا شده، پیشنهادی داره، ولی فعلا در مرحله سیمولیتر کامپیوتریه که پیشنهاد داده که بهترین کار اینه که ما همین سلفور نیتروژن و اینها رو بیاریم و با شلنگ هایی به طول 25 کیلومتر با بالون اینا رو ببریم بالا، در اون بالا مثل آب پاشی که رو چمن میکنیم اینا این گازها رو در اونجا بپاشن و جلوی نفوذ زیادی آفتاب رو بگیرن که جهان از گرم شدنی که ازش بیترسیم رها بشه. برحال حالا این مطلب البته ایشون ادعا میکنه، من این رو با کامپیوتر بارها و بارها تست کردیم، حالا در عمل شدنی هست یا نه و دولت ها با موافقت خواهند کرد یا نه مسئله جداست. از این گذشته باز یادمون نره، آخر مطلبی که میخوام اشاره بکنم این هست که همچنان که اول صحبتم گفتم آمریکا بزرگترین تولید کننده آلودگی در جهان بوده و هست، ثروتمندترین کشور جهانه. به همین دلیلم خیلی پر بیجا نیست که بگیم که همه جهان انتظار دارن که قدم‌های اولیه و قدم‌های بلند رو باید آمریکا برداره. ولی فرصت‌های تاریخی که در بحث دیگری انشاءالله در این باره حرف می‌زنیم، فرصت‌های تاریخی که انتخابات اخیر آمریکا در اختیار اوباما گذاشت، متاسفانه ایشون با شیوه‌هایی که منو بیشتر به یاد خاتمی میندازه داره مرتب از دست میده و جناح راست به شدت روز به روز قوی‌تر میشن، در نتیجه جلوی همه از این نوع اقدامات رو به شدت مانع هستن فعلا. آیا اینکه این نوع اقدامات تند و تیزی که به شدت ضروریه میتونه پا بگیره یا نه معلوم نیست، ولی انصافا میبایستی به اروپایی ها کردیت بدیم و بگیم بپذیریم که اقدامات مناسبی کردن، به ویژه کشوری که در اونجا این کنفرانس برگزار شد مناسب ترین جای جهان بوده، برای که در کوپنهاگ دانمارک در 30 سال گذشته موفقیت آمیزترین پروژه های پاکسازی محیط زیست رو و جلوگیری از آلودگی هوا رو اجرا کرده و نمونه تمام عیار موفقیت که اگر مدلی که اونها عمل کردن گرچه جمعیتشون کمه بتونه در جاهای دیگه الگو قرار بگیره، امیدهای ما رو برای آینده تمیزتر بیشتر میکنه.
به امید آن روز و حتما از سر خواهیم کرد در جلسات دیگه باز راهی که ممکنه باز اشارهی بشه و دنباله گیری کنیم این بحث رو، چون بحث بسیار مهمیه.
بله.
سالا پیش یکی از این آقایونی که تو مجلس این حکومت هستن یا این نظام به قول خودشون گفته بودن که میگن دیوار اوزون سوراخ شده. خب کاری نداره، یه مقدار سیمان برداری بری بپوشون.
بله بله حتما. البته عرض کردم اونها وقتی که دیدید کنفرانس سخنرانی
بله
در کوپنهاگ، به هر حال ایشون از در مصاحبهش هم با خبرنگار آمریکایی میگه که هیچ جا مثل ایران آزادی وجود
نداره.
ایشون معتقده که واقعا این مردم جا رهبران جهان متوجه نیستن، اگر نه اداره کشور هاشنه بدن دستی ایشون.
بله.
ایشون همون بلایی که سر ایران آورده سر همه
مثل زودی سر همه میاره، یک سان میشه
جمع. و یه مقداری از سیمان تاکستان رو که متاسفانه این حرف رو که میذارم با خاطر بد میگم، حتما هموطنان اون که در اون منطقه زندگی میکنند یادشون هست که از تهران به طرف اون زنجان که حرکت میکنید، وقتی به اون کارخونه نه تاکستان نزدیک میشید، آسمون به طور وحشتناکی آلوده است، گرچه خود تهران هم هواش آلوده است. و من همیشه دلم به حال صدها هزار یا چند میلیون از هموطنان که اونجا زندگی میکنن سوخته. هر حال مدیریت رو دستیشون بدن،
بله،
حالی که اونجا کرده ممکنه بکنه و مقدار سیما بفرستن.
معجزه قرن 21 دیگه و هزاره سوم و رئیس جمهور تقلبی بسیار خوب است برای ریاست جهان. پس سپاسگزار. به پایان به ابیاتی از سروده زنده یاد فریدون مشیری اشاره می‌کنیم که رابطه‌ای میده به نوع افکار آدم ها که مردمان گر یکدیگر را می‌درند، گرگ هاشان رهنما و رهبرند. این که انسان هست انسان دردمند، گرگ ها فرمان روایی می کنند. وان ستمکاران که با هم محرمند، گرگ هاشان آشنایان همند. گرگ ها همراه و انسان ها قریب، با که باید گفت این حال عجیب. برصد گرگ، گرگه چه سیاه باشه چه سفید باشه چه خاکستری.
بله دقیقاً.
بله کار گرگ دریدن است.
بله دریدن است. خب بله، امیدوارم انشالله همینطور که ابتدای صحبتم گفتم، امیدوارم هر چه زودتر خورشید آزادی در میهنمون به دم طلوع بکنه و ما به این کابوس صد خورده ای سال پایان بدیم.
درود مجدد بر شما، سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردی و به امید آن روز هر چه زودتر تا گفتگوی دیگر برای شما بهترین ها رو آرزو دارم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان شما خوش. خدا نگهدار.
اوقات بر شما خوش. خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین قروی درباره مقاله ایشان با عنوان مگر نه اینکه شب یلدا نوید طلوع خورشید می‌دهد، و در رابطه با خبر درگذشت آقای منتظری، اینکه آدم‌ها چند دستند، یکی آنان که وقتی می‌روند مردمان نفس راحت می‌کشند و می‌گویند راحت شدیم، به مانند اینکه زخمی پاک شده یا لکه کثیفی زدوده شده. دوم آنان که می‌روند آب از آب تکان نمی‌خورد. سوم آن که اگر رفتند جای پای ژرفی و راه کوبیده‌ای از خود به جای می‌گذارند و برای همیشه نبود او را به یاد می‌آورند، که منتظری از این گروه بود. سخنی چند با مجتهدانی که بی تفاوت نظاره‌گر این همه ظلمند و فقط با تظاهر به آداب دینی خود دل مشغول. کنفرانس کوپنهاگ یا بعداً عهدنامه کوپنهاگ که در رابطه با چگونگی مواجهه و برخورد با آلودگی هوا و ضخیم‌تر شدن لایه اوزون و گازهای گلخانه‌ای که باعث تغییرات اقلیمی در جهان شده چه باید کرد؟ کار به جایی رسیده که اگر کسی 10 الی 15 سال پیش میگفت چنین چیزی نیست، امروز علائم تمام این فجایع را میتواند به چشم ببیند. اینکه وظیفه یکایک ما انسانها در روی کره زمین است که میباید درباره پاکسازی محیط زیست و جلوگیری از آلودگی هوا مسئولانه دخالت کنیم. توجه میفرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.